پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ایران میگوید ایران با هر کشوری حاضر به مذاکره درباره سوریه است. 29 میلیون نفر از جمعیت ایران بی سواد یا کم سوادند. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در نقطه مرزی استان آذربایجان غربی با گروهی مسلح درگیر شد. حسن روحانی میگوید ایران حاضر است با هر کشوری درباره سوریه مذاکره کند. رئیس جمهوری ایران میگوید هیچ کشور و قدرت خارجی نمیتواند درباره آینده سوریه تصمیم بگیرد. آقای روحانی که در پایان گفتگوهای مشترک با رئیس جمهور اتریش هاینز فیشر در یک نشست خبری شرکت کرده بود، با اشاره به درگیری‌های خونبار سوریه گفت:
ایران در کنار هر میزی که ببیند آینده امن با ثبات دموکراتیک سوریه نتیجه اون جلسه خواهد بود حضور پیدا خواهد کرد، با هر که حاضر حرف بزنه و مذاکره کنه، با کشورهای منطقه، با قدرت‌های جهانی. اون چه مهم است میز مذاکره نیست و شکل میز مذاکره یا افرادی که دور اون میز می نشینن. اون چه مهمه دستیابی به هدف مهم صلح و ثبات در منطقه بسیار حساس خاورمیانه است.
کشورهای غربی و منطقه خاورمیانه جمهوری اسلامی ایران را به دلیل حمایت‌هایش از رژیم بشار اسد یکی از عوامل وضعیت بحرانی سوریه می‌دانند. اما رئیس جمهور ایران پیش از ظهر روز سه‌شنبه رسما از همتای اتریشیش در کاخ سعدآباد استقبال کرد. هانس فیشر که با یک هیئت بلندپایه اقتصادی و دانشگاهی به تهران سفر کرده، بلافاصله پس از مراسم استقبال گفتگوی دو جانبه خود را با آقای روحانی آغاز کرد. رئیس جمهوری اتریش که با هدف توسعه روابط و با دعوت حسن روحانی به تهران سفر کرده، قرار است در سفر سه روزه‌اش با دیگر مقام‌های عالی رتبه ایران نیز دیدار کند. آقای فیشر پیش از سفر به تهران در وین گفته بود در گفتگو با مقام‌های ایرانی مسئله حقوق بشر را نیز از نظر دور نخواهد داشت. این نخستین سفر رئیس جمهور یک کشور غربی در بیش از 10 سال اخیر به ایران است. با احتساب جمعیت بالای 50 سال، 9 میلیون نفر از ایرانیان بی سواد و 11 میلیون تن کم سوادند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس نهضت سواد آموزی ایران با بیان این خبر افزود علاوه بر این تعداد، 9 میلیون نفر دیگر از جمعیت ایران تنها در حد دوره راهنمایی درس خواندند. با این حال از شمار زنان بی سواد در ایران کاسته شده است. علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره تعداد زنان بی سواد گفته است که شمار این دسته از زنان ایرانی به کمتر از 8% کاهش یافته است. بر اساس آخرین آمار جمعیتی منتشر شده، حدود 39 میلیون نفر از جمعیت 78 میلیونی ایران را زنان تشکیل می‌دهند. ساعتی پس از آنکه یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ساخت و ساز در پارچین بر بررسی‌های آژانس تأثیر می‌گذارد، نماینده ایران در سازمان ملل متحد این ساخت و ساز را طبیعی دانست و گفت که ربطی به آژانس ندارد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، رضا نجفی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد سایت نظامی پارچین را متعارف خواند و واکنش آژانس به آنچه او آن را اضافه شدن یک بخش کوچک به یک ساختمان بی ربط توصیف کرد عجیب دانست. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت هنوز کارهای زیادی تا پایان سال جاری میلادی باید صورت گیرد تا مشخص شود ایران در گذشته به دنبال ساخت سلاح‌های هسته‌ای بوده یا نه. به گفته ی آقای آمانو، آژانس پرسش‌های جدیدی را در روز 24 شهریورماه به تهران ارائه خواهد کرد. اما به تازگی دعوت سعید جلیلی مذاکره کننده پیشین اتمی ایران به کمیسیون ویژه برجام و گفته های او در این کمیسیون واکنش علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده اتمی ایران و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشته. جزئیات بیشتر در گزارش کیان معنوی.
علی اکبر ولایتی گفته‌های سعید جلیلی درباره صرف نظر شدن از 100 حق مسلم ایران به گفته او در توافق اتمی وین را نتیجه بررسی خود او دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه گفت که نظرات آنها نتیجه بررسی‌های خودشان است و خاطر نشان کرد که بالاخره گروهی که در مجلس تشکیل شده برای بررسی دقیق و سر فرصت برای همین موضوع است. سعید جلیلی، مذاکره کننده پیشین اتمی ایران که به کمیسیون ویژه برجام دعوت شده بود، روز دوشنبه گفت که در تنظیم سند توافق هسته‌ای و اسناد زمینه آن از 100 حق مسلم ایران صرف نظر شده است. آقای ولایتی در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نیز به شدت از عملکرد آقای جلیلی در مذاکرات اتمی با گروه 5+1 انتقاد کرده بود. در همین حال علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز که صبح روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون ویژه بررسی برجام حاضر شده بود، بدون اشاره مستقیم به سخنان آقای جلیلی گفت که نفی اقدامات و تلاش‌های تیم مذاکره کننده قبلی و فعلی خطای بزرگی است. روز دوشنبه نیز حمید بعیدی نژاد، عضو تیم مذاکره اتمی ایران، در واکنش به گفته‌های آقای جلیلی تأکید کرد که اگر حقی وجود داشته باشد، هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند آن را از بین ببرد. به گفته آقای بعیدی نژاد، در حقوق بین‌الملل حقی یا ذاتی است و یا در معاهده بین‌المللی باید شناسایی شود. وی با اشاره به اختلاف ایران و کشورهای 5+1 درباره برنامه غنی‌سازی ایران گفت که این کشورها پذیرفتند که ایران غنی‌سازی را ادامه دهد و تمام حدود آن هم تعریف شده است. دعوت سعید جلیلی به نشست کمیسیون ویژه بررسی برجام همچنین انتقاد برخی رسانه‌های ایران و نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشته است. کمیسیون ویژه برجام اعلام کرده است که در روزهای آینده تعدادی از مقامات دولت و همچنین فرماندهان نظامی را برای حضور در این کمیسیون دعوت خواهد کرد. اقدامات این کمیسیون در حالی است که حسن روحانی و مقامات دولت او بارها تاکید کردند که نیازی به تصویب توافق اتمی وین در مجلس نیست.
اما اجازه بدید که در ادامه این بخش خبری شنونده پیام‌های تلفنی شما باشیم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
آقای ظریف گفتن که ما میلیون ها مهاجر و پناه داریم، اما اروپایی ها با چند مهاجر پناهنده این همه سر و صدا میکنن. میخواستن بگم که در ایران بعد از 37 سال مهاجرین اولین حقوقشون رعایت نمیشه. فرقش اینه که اروپایی‌ها بعد از یکی دو سال شناسنامه اون کشور رو صادر میکنن.
من میخوام از کشورهایی که به پناهجویان راه میدن، بهشون کمک میکنن، غذا میدن، دارو و درمان میدن، بهشون میرسم تشکر کنم و از همینجا دست اونا رو میبوسم. جوادم از نیشابور، متشکرم.
عرض کنم به خدمت، میخواستم ببینم چه حسابیه که این شیطان بزرگ ما این همه قرارداد اسلحه و همه راه درآمد داره داخل آمریکا، یک دلار کسی دست نمیزنه زیر بالا بشه، ولی اینا که عبا و عمامه پیغمبر تنشونه، این همه ما فساد مالی کشورون اتفاق میفته. من میخواستم ببینم فقط چه دلیلی داره.
متاسفانه مردم ما داخل ایران شبکه های جم و دیگر شبکه ها میگیرن، شبکه های ایران رو نمیگیرن. ببینن مجلس خبرگان رهبری چه افرادی دوشان دارن چرت میزنن. همه ما دوران باستانن. اینا یه ادهی هستن که تصمیم میگیرن برای جوانان امروز که سرکارشون با دنیاه، با ارتباطات دنیا تماس دارن میگیرن، میخوان برای اینا تکلیفشون معین بکنن که چه کار بکنین چه کار نکنین. چرا این کار به سر جوانه ما میارین؟ چرا به روز سیاه ما رو نشوندین؟ از روزی که آقای روحانی هم اومده، متاسفانه بیکاری و فقر بیشتر از بیش شده.
2-42-02-21-12-21-12 شماره یک در اختیار شماست برای دریافت پیام های شما. اما بر پایه برآورد های صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال گذشته میلادی یعنی 2014 به کمتر از نصف رسیده و بدین ترتیب رتبه ایران در رده‌بندی جهانی از این نظر بهبود پیدا کرده. با این حال صندوق بین‌المللی پول نسبت به بالا رفتن دوباره نرخ تورم در ایران در طی سالهای آینده هشدار داده. میرعلی حسینی گفتگویی را داشته در همین ارتباط با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد.
این بر پایه داده‌هایی است که به هر حال دولت ایران گزارش کرده، ولی باید توجه کرد که کاهش تورم در ایران در شرایط فعلی بیش از اینکه ناشی از اصلاح ساختاری اقتصاد باشه، محصول کنترل نقدینگی دولت و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و بالاخره تعمیق رکود اقتصادی. بنابراین طبیعیه که با گشایش اقتصادی و تزریق پول به اقتصاد و گردش سرمایه، بخصوص اگر نسنجیده باشه، این خطر میره که اقتصاد ایران مجدداً به گرداب تورم افسار گسیخته بیفته. اینک با توجه به اینکه مسئولان علاقه دارن که به حل سریع مشکلات اقتصادی بپردازن و به جذب سرمایه گذاری همت بکنن و تزریق بکنن سرمایه رو به اقتصاد، اگر این کار بدون راهبرد عقلانی باشه و بدون پیامدها در نظر گرفتن پیامدهای بلند مدت باشه، اقتصاد ایران دوباره دچار عدم تعادل میشه و از پیامدهای اون یکی هم افزایش تورم خواهد بود و این همین چیزیه که صندوق بین‌المللی پول بهش اشاره میکنه.
آقای علوی، به نظر شما راهکار اصلی کاهش پایدار نرخ تورم چی هست؟
در شرایط فعلی بودجه عمومی دولت و در خوشبین ترین حالت نزدیک 25% دولت کسری بودجه داره. یکی از اصلاحات اقتصادی که در کوتاه مدت میسر تعادل بودجه به واسطه حذف نهادهای رانتی هست که از بودجه ارتزاق میکنن ولی بازدهی ندارن، همین نهادهایی که به هر حال تحت نظر ولی فقیه هستند، تا و اینها سنگینی وزنشون بر بودجه دولت بدون اینکه مالیاتی پرداخت بکنن. افزون بر این، نهادهایی که در شرایط فعلی از معافیت مالیاتی بهره میبرن، اینا باید مالیات پرداخت کنن تا با کاهش کسر بودجه دست کم یکی از سرچشمه های تورم مدیریت بشه. افزایش بهره وری و بهبود فضای کسب و کار و کنار گذاشتن نهادهایی که به هر حال استفاده میکنن از راند هم و همچنین افزایش رقابت هم از جمله عواملی که میتونه به حل مشکل تورم در سالهای آینده کمک بکنه.
چنین راهکارهایی در کوتاه مدت چقدر قابل اجراست آقای علوی؟
چنین تغییراتی تنها اقتصادی نیست آقای حسینی، بلکه تغییرات سیاسی هم هست و بنابراین موانع جدی بر سر راه اجرایی کردن چنین تغییراتی است. تا مشکل تمرکز قدرت و شفافیت و پاسخگویی اون در حاکمیت و نهادهای غیر پاسخگو حل نشه، راهکارهایی که مبتنی بر فنسالاری و مدیریتی تنها مثل مسکن عمل میکنه ولی و مشکل رو حل نمیکنه به شکل اساسی. به همین دلیل که میشه گفت اصلاحات سیاسی مقدمه اصلاحات اقتصادی و راهبردیه.
احمد علوی، کارشناس اقتصادی بود در سوئد. و اما الله نظر بلوچ، رهبر گروه جدایی طلب جبهه آزادی بلوچ پاکستان در این استان کشته شده. منابع خبری پاکستان هنوز این خبر رو به صورت رسمی تایید نکردند. بشنوید جزئیات بیشتر رو از پروانه وحید منش.
یک مقام ارشد در استان بلوچستان کشور پاکستان اعلام کرد رهبر گروه جدایی طلب جبهه آزادی بلوچ کشته شده است. به گزارش بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وزیر ایالتی بلوچستان در امور داخلی سرفراز بکتی در شهر کویت روز 17 شهریور ماه اعلام کرد بر پایه گزارش‌های تایید نشده، الله نظر بلوچ در یک عملیات نظامی با نیروهای امنیتی کشته شده است. سرفراز بکتی گفت: به این دلیل میگویم این خبر تایید نشده است، زیرا هیچ شاهدی مبنی بر زنده بودن وی از زمان عملیات‌های شبه نظامی مرزی در دست نیست. بلوچستان پاکستان دائما صحنه شورش‌های مختلف گروه‌های ملی‌گرا و جدایی طلب بلوچ است که خواستار استفاده از گاز و منابع طبیعی منطقه و جدایی کامل از اسلام آباد هستند. بلوچستان همچنین صحنه شورش‌های متعدد طالبان، قاچاق مواد مخدر و آدمربایی و درگیری‌های شبه نظامیان فرقه‌ای در سال‌های اخیر بوده است.
گزارش پروانه وحید منش ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. 5:30 به وقت ایران باز میگردیم با سرخط آخرین و تازه ترین خبرها.